أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. قال علي عليه السلام: اشرف الغنا ترک المنا. در حکمت 34 از کتاب شریف نهج البلاغه این کلام امیر المؤمنین سلام الله علیه به چشم میخوره. حضرت میفرمایند که بهترین بینیازی ترک آرزوهاست. این شریفترین غناست که انسان آرزوها رو ترک کنه. خب یعنی آرزو داشتن بده که آدم اگر آرزو رو ترک کنه این خیلی شرافت داره؟ نه، به طور مطلق نه، بلکه آرزوهایی که انسان داره ولی آرزوهای واهی و بی اساسه، اونهایی که انسان بی خودی بهش امید داره، مثل خیلی از آرزوهای مردم که آرزوهای طول و درازی است و اصلا معقولم نیست. مثل اینکه طرف 80 سالشه میگه حالا میخوام برم تازه بالای شهر بشینم. خب این معقول نیست، چون میگه مرگ در راهه. یا بعضیا خیلی آرزوهایی دارن اصلا واقعا از عقل و شرع و عرف خارجه. اینها رو میگه. آدم اون آرزوهایی که معنویه اگه داشته باشه خیلی خوبه، مثل اینکه آدم آرزوی سفر حج داشته باشه، آرزوی رفتن به کربلا رو داشته باشه، آرزوی انسان شدن داشته باشه، آرزوی پیروزی اسلام بر کفر داشته باشه، اینا که خیلی عالیه. اما اون آرزوهایی که نوع مردم دارن که آرزوی قصر میکنن، آرزوی ویلا میکنن، آرزوی فلان و فلان، اینها نه. در روایت داریم یه روز رسول اکرم صلی الله علیه و آله یه دایره ای رو زمین کشیدن و یک مرکز براش گذاشتن، یه خط از مرکز کشیدن، اومد و دایره رو قطع کرد، رفت بیرون دایره. بعدم نقاط متعددی دور مرکز گذاشتن. بعد به اصحاب فرمودن میدونید چیه؟ گفتن خدا و رسول داناترن. حضرت فرمودن این دایره محدوده عمر یک انسانه، 40 سال، 50 سال، 70 سال. این مرکز، نقطه‌ای که در مرکز خود انسان، این نقطه‌های متعددی که اطراف این مرکز، بیماری‌ها، حوادث، آلام، اسقامیه که سراغ انسان میاد در طول حیاتش، که اگر از یکی در بره گرفتار دومی میشه. و این خطی که از مرکز رفته، دایره رو شکافته و بیرون رفته، این آرزوهای طولانی انسانه که از محدوده عمرش میره بیرون. خب عمر برف است و آفتاب تموز، وندکی مانده خواجه غره هنوز. ز پنبه شد بناگوشت کفن پوش، هنوز این پنبه بیرون ناری از گوش. خب میگن وقتی که اسکندر مقدونی با حکیم دیوژن برخورد کرد که از حکمای یونان بود، گفت یه چیزی از من بخواه. گفت تو بنده بنده منی، از تو چی بخوام؟ گفت چطور؟ گفت برای اینکه من هرس و طمع و اینها رو بنده خودم کردم و تو بنده اینها هستی، چطور من از بنده بندم چیزی بخوام؟ اینه که نظر آنان که نکردند در این مشتی خاک، الحق انصاف توان داد که صاحب نظرند. چسب زخم اگر پشت دست بچسبه موارم میکنه، درد داره، ولی اگر کف دست بچسبه راحت جدا میشه. انسانی که تعلق نداشته باشه راحت جون میده. تکلف گر نباشد خوش توان زیست، تعلق گر نباشد خوش توان مرد. اینها رو باید توجه داشته باشیم، خداوند به ما نصیب بکنه که انشاءالله بتونیم آرزوهای بیهوده رو از خودمون و زندگیمون دور بکنیم. خب بحث ما در درس قبل ناتمامون تطبیق عبارتش، تطبیق میکنیم اولا، بعد هم انشاءالله بقیه مطالب رو عرض میکنیم. به اینجا رسیدیم که و هازت توهمو یدفعو به ادنا تأملین. این توهمی که گفتیم، یعنی توهم قول به مجاز، این به ادنا تأمل و دقت کاملا دفع میشه. چطور؟ لأنه فی التخصیص بالمتصل کقولک مثلا اکرم کل عالم الا الفاسقین لم تستعمل ادات العموم الا فی معناها. میگه چون شأن چنین، در مخصص متصل ما مثل اکرم کل عالم الا الفاسقین، که این مخصص متصل الا الفاسقین اومده، همه عالم ها رو اکرام کن مگر اونایی که فاسقن، اینجا استعمال نشده ادات عموم مگر در معنای خود ادات عموم. ما ادات عموم کدومه؟ کل. این کل در خودش استعمال شده. چرا؟ مگه معنای کل چیه؟ وهیه اون معنای ادات عموم اینه الشمول و لجمیع افراد مدخوله ها، شامل شدن برای تمام افراد مدخول این اداته. مدخول ادات یعنی چی؟ یعنی اون اسمی که ادات سرش در میاد، مثل عالم، کل عالم. این عالم رو میگن مدخول ادات، چون کل سرش در اومده که از ادات عمومه. خب الان کل عالمین همه افراد عالم رو میگیره، فقط چیزی که هست غایت الامر ان مدخولها تارتن یدل علیه لفظ واحد مثل اکرم کل عالمین و اخرى یدل علیه اکثر من لفظ واحد فی صورت تخصیص. در اینجا توجه بفرمایید، اونجا داره کتابتون عادل، اون غلطه، بکنید عالم، اکرم کل عالمن. بفرماید که غایت امر اینه که مدخول این ادات یک بار بر این مدخول دلالت داره یک لفظ، مثل اکرم کل عالمن، اینجا الان عالم یه لفظ، و اخرى یک بار دیگه دلالت میکنه بر این لفظ، بر این مدخول، اکثر من لفظ واحد، بیشتر از یه لفظ. اون در چه صورتیه؟ فی صورت تخصیص. چون در اکرم کل عالم تخصیصی نیست، عموم دیگه، همه علما رو اکرام کن. اما اونجایی که دو لفظ میاد تخصیص وارد میشه، فیکون و تخصیص و معناهو ان مدخول کل لیس ما یصدق علیه لفظ عالم مثلا بل هو خصوص العالم العادل فی المثال. معنای تخصیص اینه که مدخول کل، یعنی اون عالمی که کل سرش در اومده، نیست آنچه که صادق است بر او لفظ عالم مثلا، بلکه اون مدخول خصوص عالم عادل رو در مثال میگه ها. و اما کلون فهیه باقیتون علا مالها من الدلالت علال عموم و شمول. خود کل چطور؟ کل که باقیه بر اون چه که برای او هست. چی برای او بود؟ من بیان میکنه که دلالت بر عموم و شمول داشته باشه. کل بعد تخصیص هم باز دلالت بر عموم و شمول داره. چرا؟ لأنها تدل حین اذن علی شمول لکل عادل من العلماء. چون بازم معناش شمول و عمومه، منتها در علماء عادل، چون این دلالت میکنه در این هنگام که تخصیص خورده بر شمول بازم، ولی برای هر عادلی از علما، تمام عادل علما رو میگیره. و لذا دلیل بر این که کل در خود همون عموم به کار رفته اینه که لا یصح ان یوزع مکانها کلمتو بعضن، نمیشه، صحیح نیست که گذاشته بشه در مکان اون کل کلمه بعض. شما برداری کلو به جاش بعض بذاری. فلا یستقیم المعنا، دیگه معنا مستقیم نیست. لو قلت، اگر بگی اکرم بعض العلماء الا الفاسقین، اکرام کن بعضی از علما رو مگر فاسقین رو. خب و الا لما سهل استثناء، اگر دلالت بر عموم نداشته باشه استثناء دیگه صحیح نیست. کما لو لا یستقیم لو قلت، چنانچه معنا استقامتی نداره اگر شما بگی اکرم بعض العلماء العدول، اکرام کن بعض از علماء عدول را. فانه لا يدل على تهدید الموضوع کما لو کانت کل والاستثناء موجودین. میگوید که اینجا اینجور کلام دلالت بر تهدید موضوع نداره که شما موضوع رو تضییق کردی و محدودش کردی، چنانچه اگر کل و استثناء موجود بودن اونجا دلالت میکرد، اینجا اینجور دلالتی به اصطلاح نداره. اگر ما میگفتیم اکرم کل عالم الا الفاسق، اینجا خب دلالت داشت، موضوع محدود بود. اما اگر بگیم اکرم بعض العلماء العدول، معلوم نیست که کدوم یک از علماء عادل رو باید اکرام کنیم. والحاصلو ان لفظت کلن و سائر ادوات العموم فی مورد تخصیص لم تستعمل الا فی معناها و هو شمول. حاصل کلام اینه لفظ کل و سایر ادوات عموم مثل جمیع، مثل دائما، در موردی که تخصیص وارد میشه به کل مستعمل نیست و استعمال نشده این لفظ کل، مگر در معنای خودش که اون معنای خودش هم شمول و عمومه. ولا معنا للقول بان المجاز فی نفس مدخولها، معنا برای این قول نیست که بگیم مجاز در خود مدخول این لفظه. چرا؟ لأن مدخولها مثل کلمت عالمن موضوع لنفس طبیعت من حیث هیه لطبیعت به جمیع افرادها او بعضها. میگه برای این که مدخول این لفظ کل مثل کلمه عالم در کل عالمن، این مدخول وضع شده برای طبیعت، چون اسم جنسه، برای خود طبیعت وضع شده، اونم من حیث و هیه، یعنی طبیعت خودش و خودش، که بهش میگن طبیعت لیسیده، یعنی هیچی باش نیست، خودش و خودش، عالم باشه و لیس الا، نه اینکه طبیعت به جمیع افرادش، یعنی جمیع افراد طبیعت یا بعض افراد طبیعت، نه، یه وقت طبیعت رو ملاحظه میکنیم به لحاظ جمیع افراد طبیعت، این یه حرف، یه وقت طبیعت رو ملاحظه میکنیم به لحاظ بعضی از افراد طبیعت، اینا هیچ کدوم طبیعت من حیث و هیه نیست، بلکه طبیعت من حیث و انها ینظر به جمیع افرادها و من حیث انها ینظر به بعض افرادها. ولی یه وقت طبیعت رو من حیث و هیه فرض میکنیم، یعنی خودش و خودش، چیزی اضافه نداره، نه جمیع افراد، نه بعض افراد، نه خصوصیات دیگه. اینجا مدخول این کلمه کل مثل عالم وضع شده برای خود طبیعت بدون هیچ چیزی، نه طبیعت به جمیع افراد، نه بعض. و ارادت الجمیع اول بعض انما یکون من دلالت لفظ اخرى ککل او بعض. این که ما اراده میکنیم که جمیع افراد عالم یا بعض از افراد عالم واجب الاکرامن، این می باشد از دلالت لفظ دیگری مثل کل یا بعض. اون رو که ما می بینیم می فهمیم که این همه مرادن. اگر گفت اکرم کل عالمین، میگیم همه علما مرادن. اگر گفت اکرم بعض عالمین، فهمیم که بعضی مرادن. اون از لفظ کل و بعض می فهمیم، به طبیعت کار نداره. فَإِذَا قُيِّدَ مَدْخُولُهَا وَأُرِيدَ مِنْهُ الْمُقَيَّدُ بِالْعَدَالَةِ فِي الْمِثَالِ الْمُتَقَدِّمِ لَمْ يَكُنْ مُسْتَعْمَلًا إِلَّا فِي مَعْنَاهُ. پس وقتی مقید بشه مدخول اون لفظ کل و اراده بشه از اون مدخول مقید به عدالت در مثال گذشته، این نمی باشد استعمال شده مگر در معنای خودش.
در همون معنای خودش استعمال شده. و هو من له العلم، معنای خودش چیه؟ عالم چیه معناش؟ من له العلم، یعنی اون ذاتی که براش علم ثابته. و تکون و ارادت و ما عدل فاسقه من العلماء من دلالت مجموع القید و المقید من باب تعدد دال و المدلول. و این که اراده شده غیر از فاسق از علما، از مجموع قید و مقید، از دلالت مجموع قید با مقید استعمال شده. خب وقتی میگی اکرم کل عالم عادلن، شما یه قید داری اون عادله، یه مقید داری اون عالمه. از مجموع عالم و عادل رو هم میفهمیم که این عالم فاسق مراد نیست، ولی این ربطی به این نداره که استعمال مجازی بشه، همه در معنای خودشون حقیقتن. فقط این تعدد که قبلش از یک کلمه بود حالا دو کلمه شده، این تعدد از باب تعدد دال و مدلوله، دال ما با مدلول ما متعدد شده. و سیجی و انشاء الله تعالی ان تقیید المطلقه لا یوجب مجازا. ان شاء الله در باب مطلق و مقید میاد که اگر مقید یعنی مطلق ما مقید بشه، این موجب مجاز نخواهد بود. ما تقیید کنیم یعنی قید بزنیم مطلقمون رو، این موجب هیچ گونه مجازیتی نخواهد بود. هذا الكلام كله عن المخصص بالمتصل، تمام آنچه را که گفتیم اینها همه مربوط بود به عامی که مخصص به متصل باشه، یعنی متصلا تخصیص بهش وارد شده باشه. اما اینکه کلام در مورد مخصص منفصل چطوره، اینو از خارج عرض بکنم. می‌فرماید اما اون عامی که تخصیص بخوره به مخصص منفصل، این که مقام دوم بحث ما باشه، اینجا روشن‌تره، مجازیتی پیدا نمیشه. باز حرف همونه، اما نسبت به ادات عموم که مجازیتی نیست، نسبت به مدخولشون هم هاکذا مجازیتی نیست. اون مخصصی که بعد اومده به مراد استعمالی لطمه میزنه یا به مراد جدی؟ مخصص منفصل کاری به مستعملون فیه نداره. کلام اومده ظهور ای عرفی هم پیدا کرده، استعمال در عمومم شده، معنا معنای خودشه، عمومیت مستقر شده، پس ظهور استعمالی در معنای عامه، استعمال مطابق با وضعه، هیچ مجازیتی هم پیدا نشده. مخصصی که بعدن اومده هیچ کاری با ظهور استعمالی نداره، اون اومده با مراد جدی بودن ظهور تعارض داره. ظاهرش اینه که همین معنا مراد متکلم هم هست، مخصص اومده میگه نه، در باطن و واقع مراد متکلم این نیست، لمصلحتن، مصلحتی بوده، در ظاهر در عموم استعمال کرده، ولی باطنن مراد واقعیش عموم نبوده، بلکه مخصص بوده با تخصیص. پس مخصص منفصل که اصلا به اصل ظهور و استعمال کاری نداره، به اصل دلالت هیچ کاری نداره تا بگیم حقیقت یا مجاز، مستقیم اومده با اون مراد جدی مبارزه داره، میگه این ظهور در این مقدار حجیت نداره، واجب الاتباع نیست. نه اینکه استعمال نشده، نه اینکه ظهور نداره. پس نتیجه اینه، نه در مخصص متصل نه در مخصص منفصل ما هیچ مجازیتی رو پیدا نکردیم. خب حالا البته ثمره این بحث چیه؟ ظاهرش اینه چه مجاز باشه چه حقیقت، این ثمره عملی نداره، یک بحث بیفایده ای میشه، هرچند که ثمره علمی خواهد داشت. و کذالک الکلام عن المخصص بالمنفصل، همین طور هم کلام هست راجع به مخصص، یعنی عامی که مخصص به منفصله، یعنی تخصیص خورده شده به منفصل. مثل اینکه پنجشنبه مولا گفت اکرم العلماء، جمعه فرمود لا تکرم الفاسقین منهم، لأنا قلنا، چون ما میگیم ان التخصیص بالمنفصل معناه جعل الخاص قرینه منفصله على تقیید مدخول کل بما عدا الخاص، فلا تصرف فی ادات العموم ولا فی مدخولها، و یکون ایزن من باب تعدد دال و المدلول. می فرماید چون ما میگیم تخصیص به منفصل معناش قرار دادن خاصه، یعنی همون تخصیص، اون مخصص، قرینه منفصله بر این که مقید کرده مدخول کل رو به آنچه که غیر از خاصه، یعنی میاد قرینه منفصله میگه آقا مراد ما ادای خاصه، اکرم العلماء بعد لا تکرم الفساق منهم، میخواد بگه مراد اکرام علماء عدوله نه علماء فاسق. پس هیچ تصرفی در ادات عموم نیست، کل و جمیع به معنا خودشونه، و نه در مدخول این ادات، اون عالم و اون رجل و امثال اینها هم که کل سرشون در اومده، اونا هم که در معنای حقیقی خودشون استعمال شدن. اینجا از باب مجاز و اینا نیست، بلکه از باب تعدد دال و مدلول. دال و مدلول ما متعدد شده، این مجاز نیست و می باشد همچنین، یعنی مثل مخصص متصل از باب تعدد دال و مدلول. ولو فرض ان المخصص المنفصل ليس مقيدا لمدخول ادات العموم بل هو تخصيص للعموم نفسه فان هذا لا يلزم منه ان يكون المستعمل فيه في العام والبعض حتی یکون مجازا، بل انما یکشف الخاص عن المراد الجدی من العام. حالا اگر فرض بشه که مخصص منفصل ما مقید نیست مدخول ادات عموم رو، یعنی قید نمیزنه به اون اسمی که بعد از کل واقع شده، به اون عالمی که کل عالمن سرش اومده، مخصص منفصل که میگه لا تکرم الفاسقین، اون اکرم کل عالمن که عموم داشت، حالا بگیم این مخصص منفصل قیدش نمیزنه اون عالم رو، بلکه تخصیص میزنه عموم رو به نفسه، عام رو تخصیص میزنه. بازم این لازم نمیاد از این تخصیص که مستعمل فیه ما در عام بشه بعض، بگیم آقا پس عام در معنای خودش استعمال نشده، عام در بعض استعمال شده تا اینکه بشه مجاز، پس شده معنای مجازی، چون موضوع له کلمه عام برای عمومه، حالا که در بعض استعمال شده پس میشه مجاز. این معنا نیست، بلکه انما فقط کشف میشود خاص از مراد جدی از عام. ما اینو میفهمیم که آقا از مراد جدی از عام خاص مراد بوده، از اول که این کلام رو عام گفته منظور همین تخصیصیه که وارد میشه، یعنی علماء عدول ملاکه نه علماء غیر عدول. اینم بحث نسبت به این قسمت. اما بحث بعدی که بحث چهارمی باشه، حجیت العام المخصص فی الباقی. بحث چهارم اینه که دلیل عام ما بعد از تخصیص در باقی مونده از افراد حجیت داره، واجب الاتباع هست یا نیست. قبل از تخصیص در عمومیت استعمال شده بود، در معنای حقیقی استعمال شده بود، میگفت اکرم کل عالمین، حجیتش ثابت بود، چون اصالت العموم از اصول لفظیه است و عقلاء عالم از این اصل استفاده میکنن، حجیتش هیچ کلامی درش نیست. هر مصداقیو که شک میکردیم آیا تخصیص خورده یا نه، قبل از تخصیص به اصالت العموم تمسک میکردیم، جای هیچ تردیدی نبود. اما حالا بعد از تخصیص چطور؟ بعد از تخصیص قطعا مقداری از افراد استثناء خارج شده. حالا بحثمون اینه، این عام ما در باقی مونده از افراد حجیت داره یا نه؟ معنای این که میگیم حجیت داره اینه که در هر مصداقی از مصادیق باقی مونده اگه شک کردیم که عام ما تخصیص خورده یا نخورده، میتونیم به عموم عام تمسک کنیم. اگه گفتیم حجیت داره، به عموم عام تمسک میکنیم، میگیم این مصداق خارج نشده. اما اگر گفتیم حجیت نداره، به اصالت العموم دیگه نمیتونیم تمسک کنیم. اون فرد و مصداق مشکوک حکمش دیگه از این عام فهمیده نمیشه، باید از دلیل خارجی استفاده کنیم و اگر دلیل خارجی داشتیم از او تبعیت میکنیم، اگر دلیلم نداشتیم از اصول عملیه تبعیت میکنیم. حالا چند تا مثال بزنیم تا بحثمون معلوم بشه که آیا دلیل عام بعد از تخصیص در باقی مونده حجیت داره یا نداره. مثال اول، فرض کنید مولا فرموده اکرم العلماء. خب این عام ظهور داره در علمایی که اینها عادل عادل باشن، نه مرتکب کبیره میشن نه مرتکب صغیره. فرض بکنید همچی ظهوری داشته باشه. و همچنین باز ظهور داره در علمایی که مرتکب صغیره میشن و فقط صغائر رو مرتکب میشن. باز همچنین ظهور داره در علمایی که مرتکب کبیره هم میشن. پس همه رو میگیره، هم اونایی که مرتکب صغیره میشن، هم اونایی که مرتکب کبیره میشن، هم اونایی که نه صغیره نه کبیره مرتکب میشن. این عام دلالت بر اکرام همه اونها داره. بعدن با یه دلیل خارجی، حالا چه مخصص متصل چه منفصل، اون دلیل اومد مرتکب کبیره رو از این عموم عام استثناء کرد. فرمود الا من ارتکب الکبائر، که این میشه مخصص متصل. یا فرمود لا تکرم مرتکب الکبیره، که این میشه مخصص منفصل. اینجا یقین داریم یه دسته از افراد از تحت عموم خارج شدن. این رو یقین داریم که یه دسته از افراد تحت عموم عام باقیان. اونایی که نه مرتکب کبیره باشن نه مرتکب صغیره، اینا استثناء نشدن از وجوب اکرام. یه دسته از افراد رو هم یقین داریم که از تحت عموم استثناء شدن و اون کسانی هستند که مرتکب کبیره میشن. حالا در وسط مونده یه دسته دیگه که اینا مرتکب صغیرن. شک داریم که آیا مخصص دیگه‌ای هم اومد، یک الای دیگه‌ای هم در کلام اومده، یک لا تکرم دیگه‌ای هم در کلام اومده تا این مرتکب صغیره رو از تحت عموم عام خارج کنه، یا اینکه اصلاً مخصص دیگه‌ای در کار نیست. یه مقدار از افراد قطعاً در تحت عام باقیان، یه مقدار از افراد قطعاً از تحت عام خارج شدن چون مخصصش پیش ما روشنه، یه مقدارم برامون مشکوکه، شک داریم که آیا مخصص دیگه‌ای هم اومد که مرتکب صغیره رو هم استثناء کنه تا وجوب اکرام نداشته باشن، یا مخصص دیگه‌ای نیومد که مرتکب صغیره تحت عموم عام باقی باشه. این میشه مصداق مشکوک. اگه گفتیم عام در باقی مونده حجیت داره در این مصادیق مشکوکه، به اصالت العموم میتونیم تمسک کنیم، بگیم اکرم العلماء ظهور در عموم داشت، تخصیصی هم از طرف مولا به ما نرسیده، خبر نداریم، دلیل خاصی هم از مولا به ما نرسیده، به ظاهر کلام تمسک میکنیم، اصالت العموم نسبت به مرتکب کبیره تخصیص خورده، نسبت به بقیه تخصیص نخورده. اگه بگیم عام در باقی مونده حجت، در این مصداق مشکوک به ظهور عام تمسک میکنیم و میگیم ظهور عام اینجا رو میگیره، مخصصی هم نداره و وقتی مخصصی نبود وجوب اکرام برای این دسته ثابت میشه. اگر عام در باقی مانده حجیت نداشته باشه، در هر مصداقی که شک کردیم، مثل همین مورد که مرتکب صغیره است، جای تمسک به عام نیست. دلیل عام نسبت به این مصادیق مشکوکه میشه مجمل، قابل تمسک نیست. حکم مصادیق مشکوکه رو چجوری باید به دست بیاریم؟ دیگه باید از دلیل خارجی استفاده کنیم. اگر دلیل خارجی داشتیم فهو سراغ دلیل میریم، اگر نداشتیم میریم سراغ اصول عملیه، مثل اصالت البراءه، اصالت الاحتیاط، امثال اینا. ایه مثال. مثال دوم، خوب دقت کنید. فرض کنید که مولا فرموده اکرم العلماء، بعد متصلن یا منفصلن فرمود لا تکرم زیدن العالمه و بکرن العالمه. این دو نفر رو استثناء کرد. حالا ما شک میکنیم که آیا خالد و عمرو هم استثناء شدن یا نه، میشه مصداق مشکوک ما. این عام ما قطعا و جزما یه مقدار از افراد و مصادیقش در تحت عام باقیان، وجوب اکرام دارن، مثل کی؟ مثل حسن و حسین و علی و سایرین. اینا افراد عالمن، وجوب اکرامشون باقیه، این که شکی توش نیست. یه مقدار از افرادم قطعا از تحت عموم عام خارج شدن که زید و بکر باشن، زید و بکر رو استثناء کرد. یه مقدارم که خالد و عمرو باشن شک داریم که آیا مخصص دیگه ای اومد که اینها رو تخصیص بزنه و از تحت عموم عام خارج کنه یا نیومد. اگر چنانچه گفتیم دلیل عام ما در باقی مونده حجیت داره، اون اکرم العلماء اینجا دلیل عام اینها رو میگیره، ظهور داره، مخصصی هم نیمده، مشکوکه، به عموم عام تمسک میکنیم، حکم میکنیم اکرام خالد و عمرم واجبه. اما اگر گفتیم عام در باقی مانده حجیت نداره، در این مصادیق مشکوکه مثل خالد و عمر دیگه به عموم عام تمسک نمیشه کرد، حق تمسک به عموم عام نداریم. پس چی کار باید بکنیم؟ وضع این مصداق مشکوک باید از ادله خارجیه به دست بیاد. دلیل خارجی اجتهادی اگه داشتیم از دلیل متابعت میکنیم، اگه نداشتیم باز به سراغ اصول عملیه میریم و حکم این مصادیق مشکوکه رو روشن میکنیم. مثال سوم، که این مثال مثالیه که خود کتاب زده. عموماتی داریم به نام کل و ماء طاهرون که عامه، هر آبی پاک، این عام ما، یه تخصیص برش وارد شده، الا اذا تغیر احد و اوصافه ثلاثه به نجاسه، مگر اون آبی که یکی از اوصاف سگانش به برخورد با نجاست متغیر شده، یا رنگش یا طعمش یا بوش. آبی که ملاقات با نجس بکنه، یکی از اوصاف ثلاثش هم متغیر بشه، این استثناء شده. حالا در مصداقی شک داریم، مثلا آبی هست ملاقات با نجاست کرده ولی متغیر نشده، شک داریم که آیا مخصص دیگه ایم اومده که این مصداق رو از تحت عموم عام، از تحت کل ماء طاهر خارج کنه یا نیامده. این مصداق مشکوک داخل در تحت عموم هست. خب اینجا یه مقدار از مصادیق قطعاً در تحت عموم عام داخلن، اون آبهایی که اصلاً با نجاست ملاقاتی نداشتن، اینا حکم به طهارتشون میشه. یه مقدار از مصادیق هم قطعاً استثناء شده و اون آبیه که با نجس ملاقات کرده، یکی از اوصاف سگانش متغیر شده، اینم که استثناء شده. حالا یه مقدار از افراد و مصادیق این وسط مشکوکه، مثل اینکه آبیه با نجس ملاقات کرده، احد اوصاف ثلاثه‌ش هم متغیر نشده، شک داریم که آیا این آبم تخصیص خورده به یک استثناء دیگه و از تحت کل ما انطاهر خارج شده یا نه در تحت عموم باقیه. باز در اینجا این بحث ما ثمر داره. اگه گفتیم عام در باقی مونده حجیت داره، میتونیم به عموم کل ما انطاهر تمسک کنیم، حکم میکنیم که این آبی که ملاقات با نجاست کرده اما متغیر نشده، رنگ و طعم و بوش از دست نرفته، پاکه. اما اگه گفتیم حجیت نداره در این مصادیق مشکوک، دیگه قدرت تمسک به عام نداریم. این مصداق مشکوک باید وضعش از دلیل خارجی روشن بشه، دستمون از عموم به طور کلی کوتاه میشه. اگر ادله خارجیه مثل دلیل اجتهادی داشتیم تابع دلیلیم، نداشتیم سراغ اصول عملیه میریم و از اونا وضع این مصداق رو روشن میکنیم، یا استصحاب یا اصالت و طهاره. اگر اینها بود به اینها مراجعه میکنیم، وضع اینا روشن میشه. اگر نه که سراغ احتیاط و براءت و امثال اینها میریم. این بیان محل دعوا و نزاع که مطلب مهم می بود. حالا بالاخره قصه چی شد؟ آیا دلیل عام ما در باقی مونده حجیت داره یا نه؟ فی المسئلت اقوالون اربعتون، اینجا چهار تا قوله. اینو بدونید که این بحث ما هم متفرع بر بحث جلسه قبله، اونجا که داشتیم آیا حقیقت یا مجازه، اونجا گفتیم چهار تا قوله، اینجا هم چهار تا قول در مسئله هست. قول اول، اکثریت علما معتقدند که دلیل عام در باقی مونده بعد از تخصیص حجیت داره. پس بنابراین در هر مصداقی که شک کردیم میتونیم به عموم عام تمسک کنیم. عقیده مرحوم مظفر هم همین. قول دوم، عده‌ای گفتن دلیل عام در باقی مونده بعد از تخصیص حجت نیست مطلقا. این مطلقا در قبال تفصیلات بعدیه که میاد. قول سوم، قولیه که تفصیل دادن بین عامی که تخصیص خورده باشه به مخصص متصل با عامی که تخصیص خورده به مخصص منفصل. اینا گفتن اگر تخصیص خورده به مخصص متصل در باقی مونده بعد از تخصیص حجت، اگر تخصیص خورده باشه به منفصل در باقی مونده دیگه حجیت نداره. قول چهارم درست برعکس قول سوم، همین تفصیله ولی معکوسن، یعنی اگر تخصیص خورده باشه به متصل در باقی مونده بعد از تخصیص حجیت نداره، اگه تخصیص خورده باشه به منفصل در باقی مونده بعد از تخصیص حجیت داره. این شد چهار قول. جناب مظفر رحمه الله می‌فرمایند این مسئله ما که آیا عام در باقی مونده حجیت داره یا نه مبتنی بر اون مسئله جلسه قبله، که آیا این استعمال عام بعد از تخصیص در باقی مونده حقیقت یا مجاز، کاملا بر اون مسئله مبتنیه. هر کسی که در اون مسئله معتقد شد دلیل عام بعد از تخصیصم استعمالش در باقی مونده حقیقت، در اینجا میگه دلیل عام در باقی مونده حجت، مجازیتی پیدا نشده تا کلام مجمل و مردد بشه. 20% خارج شد، کلام ظهور در 80% داره، جای شک و تردیدم نیست. اونایی که میگن عام در باقی مونده بعد از تخصیص مجازه، اونا خودشون در مسئله حجیت دو دسته شدن. یه دسته گفتن عام در باقی مونده بعد از تخصیص حجیت داره، مثل کسانی که قائل به حقیقت بودن. یه دسته هم گفتن که عام در باقی مونده بعد از تخصیص حجیتی نداره، هر جایی که شک کنیم دیگه از عموم عام حق استفاده نداریم. حالا ببینیم دلیل این دو دسته چی؟ اونایی که میگن عام بعد از تخصیص مجاز میشه و وقتی مجاز شد در باقی مونده حجیت نداره و قابل تمسک نیست، اینا دلیلشون اینه: وقتی مقداری که 20% بود از افراد خارج شد، استعمال عام در باقی مونده از افراد میشه استعمال مجازی. مجاز که شد، این مجاز مراتب مختلفه پیدا میکنه. چرا؟ چون افرادش زیاده، ممکنه تمام باقی اراده شده باشه، ممکنه اراده نشده باشه. ما که نمیدونیم، یحتملو که مراد متکلم در واقع تمام باقی باشه 80%، یحتملو که نه، یه 10% دیگم استثناء شده باشه، بعض الباقی باشه. هیچ کدوم از این مراتب، نه اون 80%، نه 10% دیگهی که بهش اضافه بشه که بشه 70%، اینا در مجازیت اولا نیستن. همشون مجازن و مساویان. لذا نمیتونیم به عام تمسک کنیم، نمیتونیم بگیم حتما 80% اراده شده. نه، شاید 75% اراده شده باشه. نمیتونیم بگیم حتما 75% اراده شده، شاید 70% اراده شده. مجاز شده، مجازات هم مراتب مختلفه داره. هر درجه ای رو که دست بزنیم، این بقیه‌م احتمالش میاد. شاید اون یکی اراده شده باشه، شاید اون یکی اراده شده باشه و هاکذا. کلام میشه مجمل، قابل تمسک نیست. نمیدونیم آیا تمام الباقی اراده شده یا نشده، آیا نصف باقی اراده شده، ثلث باقی اراده شده، خمس باقی اراده شده. میشه مجمل. وقتی مجمل شد قابل تمسک نیست، لذا این عموم عام حجیتی نداره. این یه دسته. اما دسته دیگه میگن مجاز شده ولی حجیتش رو از دست نداده. اینا حرفشون اینه که درسته که عام در باقی مونده مجازه و مجازم مراتب داره، ما قبول داریم. یه مرتبهش 80%، یه مرتبهش 75%، یه مرتبهش 60% و هاکذا. اما این مراتب همه با هم مساوی نیستن. شما میگفتید مساوی هن، ما قائلیم که این مراتب با هم فرق داره. از کجا؟ یه قانونی داریم. اون قانون اینه که اذا تعذرت الحقیقت و فاقرب المجازات اولا بالاراده. اگر ما نتونستیم از یه کلامی حقیقت رو اراده کنیم و متعذر شد اراده حقیقت از اون کلام، اون مجازی که از همه مجازات نزدیکتر به حقیقت اولای به اراده است. مجازات خودشون دو قسمن، تارتن در عرض همان، هیچ کدومشون نزدیکتر به حقیقت نیست. اینجا کلام میشه مجمل، همه با هم مساویان. تارتن در طول همان، پله پلن، یعنی یکی بیشتر به حقیقت نزدیکه، یکی کمتر نزدیکه. مادامی که مرتبه نزدیکتر باشه به حقیقت، اون که اقرب المجازات الالحقیقه است، نوبت به ابعد المجازات و مراتب بعدی نمیرسه. خب در این مثال ما 80% نزدیکتر به 100% یا 70%؟ خب معلومه 80% نزدیکتره، پس او اقرب المجازات، نزدیکترین مجازه. مادامی که اقرب المجازات در کار باشه، نوبت به سایر مجازات در رتبه های بعدی نمیرسه. اون اقرب المجازات اولویت داره. خب این اقرب بودن و ابعد بودنی که اینا درست کردن در مجازات استحسانه، دلیل نداره، ذوقیه. نشستن پیش خودشون قواعدی رو درست کردن، گفتن که المجازات اینجور که اقرب المجازات اولاست از اون ابعد المجازات. پس بنابراین امروزی ها دیگه این قاعده رو که متقدمین قبول داشتن قبول ندارن. چرا؟ اینا قبول ندارن که اذا تعذرت الحقیقت و فاقرب المجازات اولا بالاراده. اینا میگن بی برهان این حرف، بی مدرکه، پس بنابراین عام در باقی موندن میشه حجت. این کلام و اما تطبیقش. میفرماید که بحث رابع، حجیت العام المخصص فی الباقی. آیا عامی که تخصیص خورده در باقی کلام حجیت داره یا نداره؟ اذا شککنا فی شمول العام المخصص لبعض افراد الباقی من العام بعد التخصیص فهل العام حجة فی هذا البعض فیتمسک بظاهر العموم لادخاله فی حکم العام علا اقوال. وقتی شک کردیم در شمول عام و عموم عام، اونم عامی که مخصصه یعنی تخصیص برش وارد شده، برای شمول عام شک کردیم در شمول عام برای بعض افراد باقی، که آیا از عام بعد از تخصیص این بعض این افراد رو شامل میشه؟ بازم اون عام به حجیت و عمومیت خودش بعد از تخصیص باقیه یا نه؟ میدونم که یه سری از افراد خارج شدن، حالا اگر شک کردم یه سری از افراد دیگم خارج شدن با تخصیص دیگه یا نه، میتونم به عموم عام تمسک کنم. فهل العام حجتون فی هذا البعض، آیا عام حجیتی در این بعضم داره تا تمسک بشه به ظاهر عموم برای ادخال این ظاهر عموم در حکم عام؟ این اذا شککنا علی اقوالن، اینجا بر اقوالی است مسئله، چند تا قوله. ما سه تا مثال زدیم، مثال سومش در کتاب هست. مثلا اذا قال المولا کل ماء طاهر، وقتی مولا بگه که هر آبی طاهره، ثم استثنا من العموم بدلیل متصل او منفصل الماء المتغیر بالنجاسه، بعد استثنا کند از عموم بدلیل متصل یا به منفصل مایی که متغیر به نجاسته، او رو خارج کنه. و نحن احتملنا، ما احتمال بدیم استثنا الماء القلیل الملاقی للنجاسه بدون تغییر، ما احتمال بدیم که ماء قلیلی هم که ملاقات کرده با نجاست ولی تغییری درش صورت نگرفته، اینم استثناء شده. فاذا قلنا بان العام المخصص حجت فی الباقی نطرد هذا الاحتمال بظاهر عموم العام فی جمیع الباقی فنحکم بطهارت الماء الملاقی غیر متغیر. میگوید پس وقتی که ما قائل بشیم که عام مخصص حجت در باقیه، اگر قائل به حجیت شدیم طرد میکنیم این احتمال رو به ظاهر عموم عام در جمیع باقی. میگیم آقا حکم میکنیم به طهارت این آبی که ملاقات کرده با نجاست ولی تغییر درش صورت نگرفته، این مصداق مشکوک رو با ظهور عام در عمومیت از بین میبریم. ولی و اذا لم نقل به حجیته فی الباقی، اگر قائل به حجیت عام در باقی نشدیم، یبقا هذا الاحتمال معلقا، این احتمال که ما بگیم این آبی که کم بود و ملاقات به نجاست کرده اما تغییر درش صورت نگرفته، این مصداق مشکوک معلق و پا در هوا باقی میمونه. حکمش چی میشه؟ لا دلیل علیه من العام. دیگه هیچ دلیلی بر این احتمال معلق از عام نداریم، نمیتونیم به عموم عام تمسک کنیم. فنلتمس له دلیلا آخر یقول به طهارته او نجاسته، باید التماس کنیم برای این احتمال دلیل دیگری رو که قائل بشیم به طهارت این آب یا نجاست این آب. حالا اگرم پیدا نکردیم به اصول عملیه مثل اصالت البراءه، اصالت الاحتیاط و امثال این. والاقوال فی المساله کثیره، اقوال در این مساله زیاده. منها التفصیل بین المخصص بالمتصل فیکون حجتا فی الباقی و بین المخصص بالمنفصل فلا یکون حجتا. یکی از اقوال تفصیله بین مخصص به متصل، پس اگر عام ما با مخصص متصل تخصیص خورد می باشد عام حجت در باقی، و بین تفصیل دادن بین مخصص به منفصل اگر عام تخصیص خورد با مخصص منفصل لا یکون و این عام دیگه حجت. و قیل بالعکس، بعضی هم به عکس این گفتن، اما والحق فی المسئله هو الحجیت مطلقا، حق در مسئله حجیت به طور مطلقه، یعنی چه مخصص متصل باشه چه منفصل. چرا؟ لأن اساس النزاع ناشئ من النزاع فی المسئله السابقه، اساس دعوای در این بحث ناشی و سرچشمه میگیره از نزا در مسئله سابق که بحث حقیقت و مجاز بود. و هی ان العام المخصصه مجاز فی الباقی املا، و اون مسئله سابق اینه که آیا عامی که تخصیص خورده مجاز در باقیه یا حقیقته. و من قال بالمجاز، هر کی قائل به مجاز بود در اون مسئله، یستشکل فی ظهور العام و حجیته فی جمیع الباقی، این اشکال میکرد در ظهور عام و حجیت عام در جمیع باقی. این میگفت نه، عام نمیشه به ظهورش تمسک کرد و حجیت نداره. چرا؟ من جهت ان المفروضه ان استعمال العام فی تمام الباقی مجازون و استعمال له فی بعض الباقی مجازون آخر و ایزن فیقع النزاع فی ان المجاز الاول اقرب الى الحقیقه فیکون العام ظاهرا فیه او ان المجازین متساویان فلا ظهور فی احدهما فاذا کان المجاز الاول هو الظاهر کان العام حجتا فی تمام الباقی و الا فلا یکون حجه. میگوید هر کی اونجا قائل به مجاز شد اشکال میکرد در ظهور عام و حجیت عام در جمیع باقی، از این جهت که اونی که فرض بود و مفروض کلام بود اینه که استعمال شده عام، آیا استعمال عام در تمام باقی مجازه و استعمال عام در بعض باقی مجاز دیگه است همچنین؟ پس نزاع واقع میشد در این که مجاز اول اقرب به حقیقت بود، پس عام ظاهر در اون مجاز اول بود، یا این که مجازین متساویانن، یعنی مجازها آیا در طول همن یا در عرضن. اگر مساوی شد فلا ظهور فی احد ما، دیگه ظهوری در هیچ کدوم از طرفین نیست. پس اگر مجاز اول ظاهر شد عام حجت در تمام باقیه، و اگر نه حجت. اما نحن الذين نقول بان العام المخصص حقیقتون كما تقدم، اما مایی که قائلیم که عام مخصص حقیقته چنانچه سابق گفتیم، ففی راحت من هذا النزاع، ما از این دعوا در راحتیم و استراحتیم. چرا؟ لأن قلنا، چون ما میگیم ان ادات العمومه باقیتون علی ما لها من معنی شموله لجمیع افراد مدخولها، ما میگیم ادات عموم مثل کل و تمام و جمیع اینا باقیان بر آنچه که بر اون ادات بودن. چی بود بر اون بودن؟ من بیان میکنه که معنای شمول برای تمام افراد مدخولهون. اونا چون معناشون عموم بود، ادات عموم به همون معنا باقی هست. فاذا خرج من مدخولها بعض الافراد به تخصیص بالمتصل او المنفصل فلا تزال دلالتها علی العموم باقیه علی حالها. وقتی خارج شد از مدخولش بعضی از افراد به واسطه تخصیص، حالا یا به مخصص متصل یا منفصل، دائما دلالت اون افراد بر عموم باقی بر حالش. و انما مدخولها تتضیق و دائرته به تخصیص، مدخولش زیق میشه دائرش به تخصیص. فحکم العام المخصص فی ظهوره فی الشمول لكل ما یمکن ان یدخل فیه. میگه حکم عام مخصص ما حکم عامی است که تخصیص نخورده روش در ظهورش در شمول. عام مخصص ما مثل عامیه که هیچ تخصیصی نداره. چطور اونجا عمومیت داره، اینجا هم عمومیت داره در شمول، برای هر فردی که ممکن است داخل باشه در عام. و علی ای حال کلن نتیجه کلام، بعد القول به ان العام المخصص حقیقت فی الباقی علی ما بیناه لا یبقا شک فی حجیته فی الباقی. در هر حال بعد از اینکه ما قائل شدیم که عام مخصص ما حقیقت است در باقی، بنابر آنچه که بیان کردیم در مسئله سابق، دیگه شکی در حجیت عام در باقی نمیمونه. و انما یقع الشک على تقدیر القلب المجازیه. بله، شک واقع میشه بنابر این که ما قائل به مجازیت بشیم. فقط نقول انه حجت فی الباقی على هذا التقدیر و قد لا نقول. اگر قائل به مجازیت شدیم، گاهی قائل میشیم که این عام حجت در باقیه بر این فرض، و گاهی قائل نمیشیم. لا انه کل من یقول بالمجازیت یقول بعدم الحجیه. اینجور نیستش که هر کسی که قائل به مجازیت قائل که عام در باقی حجت نیست. کما توهم ذلک بعضهم، بعض از اصولیین این توهمو کردن که هر کی قائل به مجازه قائله که عام در باقی حجت نیست. ولی ما مسئله رو شکافتیم که قائلین به مجازیت دو دسته هستن. بعضی ها قائلن که بازم عام حجت در باقی، بعضی ها قائلن که در باقی حجت نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.